بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید که بحث ما راجع به کلمات آقایان بود در ارتباط با توضیح عقل، عرف و لسان دلیل. مطالبی از آقایان نقل شد، اما در واقع نظر خودمون که رأی کلاس باشه، رأی تحقیق باشه، باقی ماند. اگر انشاءالله این قسمت رو هم امروز پشت سر بگذاریم، دیگه از پرسش اول فارغ میشه. ببینید، من عرض کردم اینکه بحث عقل و عرف و لسان دلیل در اینجا مطرح شده به خاطر اون وضعیتی بوده که در خارج وجود داشته. توضیح میدم، دقت کنید. ببینید، ما برای اینکه بخوام استصحاب کنیم، بنا شده که دنبال، حالا به تعبیر ما، این همانی باشیم دیگه. احراز کنیم که موضوع همان موضوع قبل عوض نشده. پس اگر راجع به حکم شک داریم، میخوام استصحاب کنیم. در اینجا ما سه تا رفتار، سه تا شیوه میتونیم داشته باشیم و از همین سه شیوه هم این سه تا موضوع پیدا شده: عقل و عرف و لسان دلیل. شما نگاه کنید در زندگی خودمون، ما گاهی در تطبیق متر رو خشخاش میگذاریم به قول ضرب المثل، و بنا رو میذاریم بر کمال دقت. مثال خیلی خوبش بحث مسابقات ورزشیه. اگر میخوان مثلا زمان دویدن دو تا دونده رو مقایسه کنن، یا دو تا دوچرخه سوار، یا دو تا پرتاب وزنه، میخوان تطبیق بدن دیگه، بگن این آقا با اون آقا مثلا همزمان وارد خط خاص ورزش شدن، اون جلوتر بود، این عقبتر بود. دیدید چه کار میکنن دیگه؟ برای کمتر از ثانیه‌شم سنجه گذاشتن، یا در مسافت ممکنه برای کمتر از سانتی مترش هم سنجه گذاشتن. خب این یه جور تطبیقه، یعنی با همه دقت‌ها. حالا اگر بخوام در استصحاب این شیوه رو اعمال کنیم، اگر خواستیم استصحاب کنیم، باید بگیم موضوع در زمان شک باید همون موضوع در زمان یقین باشه. منظور اینه، این نوع، این همانی. ولذا ببینید، من تو برگه ننوشتم ولی امروز صبح تو ذهنم می اومد این جمله خوب بود می نوشتیم. معیار نحوه داوریه، نه اینکه داور کیه. آخه آیون میگن اگر داور عقل باشه، داور عرف باشه، داور لسان دلیل باشه. الان اگر عرض منو دقت کنید، در واقع یه فضای جدیدی داره میاره تو بحث، که اینکه داور چیه مهم نیست، اینکه شیوه داوری در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، یا به تعبیر ما این همانی. خواستید تعبیر کنید موضوع تغییر نکرده. اگر مهم شیوه داوریه، اگر بنا رو بر دقت بذاریم، کمال دقت، آقایون در اینجا ترجیح دادن اسم چی رو به کار ببرن؟ آقایون عقل. ما خدمت بعضی اساتید که درس خارج می رفتیم، هر جا بحث از دقت می شد ایشون تعبیر می کردن به عقل، در مقابل اونجایی که این قد دقت مطرح نیست. من بعد که اومدم تو فقه و عرف گفتم خود چرا ما اسمشو داریم عقل؟ اگه بناس معیار دقته، اصلا خود دقت رو میاریم، میگیم نهاد دقت. حالا اگر یه آدمیه که تو داوریهاش همینقدر دقیقه، بعضی هستن خیلی دلوکس زندگی میکنن، خیلی مواظب مقید، خب عرف دیگه، ولی داره دقت عقلی میکنه. مراد از عقل بگیم اینه، و اصلا دوستان خیلی کلمه عقل رو پررنگش نکنیم. کلمه چی رو پررنگش کنیم؟ دقت. بنده خودم اگر یه زمانی بخوام این درس ها رو مثلا کتابش کنم، دیگه نمیگم عقل و عرف و، میگم دقت کامل. آیا در استصحاب ما فقط در جایی که با دقت کامل این همانی محفوظه میتونیم استصحاب کنیم؟ یا اگر یه تغییراتی داده شده که مثلا عرف نادیده میگیره، بازم میتونیم استصحاب کنیم؟ یعنی به جای عرف تعبیر دقت، که آقای عراقی گفت دقی عقلی، حتی نگفت عقل دقیق، گفت که دقی عقلی. از این جهت به نظر من ای کاش کلمه عقلم نمی آورد، می شد دقت، دیگه کامل کامل با نظر ما یکی می شد. خب اگر دوستان اینجوری گفتیم، یعنی اونجایی که آدم واقعا دقیق می خواد، مثلا ببینید شما یه دفعه دو روز متوالی یه نفر رو تو خیابون میبینید، امروز میبینید مثلا دقیقا ساعت 8، فردا هم دقیقا همون لحظه آقا رو میبینید، میگید من شما رو در همین ساعت دیروز دیدم. گاهی وقتا بعضی هم مؤدبا میگن چه توفیقی، ما شما رو دیروز هم همین لحظه ملاقات کردیم همین جا. این که میگه دیروز همین ساعت همین جا شما رو ملاقات کردیم، اگر دقت کنید چند تا تطبیق تو اینه؟ دیروز شما هیچ، همین ساعت همین جا، یعنی دو تا تطبیقه، همین ساعت همین جا. خب حالا اگر این خیلی دقیق باشه، حالا من سوال میکنم این تطبیق رو به نظر شما کدام غریزه یا آدم انجام میده؟ این کار کدام یک از غرایز انسانه؟ غریزه شهوت، غریزه عقلی؟ این داوری های ما که میکنیم، حالا همین مثال از دست ندیم، همین مثال که الان زدیم، اینجا ما از چی داریم کمک میگیریم به نظر شما؟ اگر هم بگیم عقل، از عقل نظری یا عقل عملی، یا مثلا آدم یه نفر رو وقتی وارد مدرسه میشه میبینه، بعد وقتی میخواد بره بیرون بازم میبیندش، میگه همون آقایی که من موقع ورود دیدمش موقع خروجم دیدمش. این تطبیق شد دیگه، همون که موقع ورود دیدمش موقع خروج دیدمش. این تطبیق کی انجام میده؟ میدونه که این تطبیق اولا یه پا در حس داره، یه پا در حس داره، چون مثلا میبینه این آقایی که الان دید موقع خروج همون صفاتو داره که موقع ورود داشت، یعنی داره از حسش کمک میگیره. یا مثلا وقتی که من شما رو میبینم میگم دیروز همینجا شما رو دیدم، خب نگاه میکنم میبینم مثلا دیروز در مدرسه شما رو دیدم، امروز هم که همین در ورودی مدرسه دیدم، میگم همینجا دیدم. این یه بخشش حسه، دیدنه. یا مثلا یه چیزی رو برمیداره فرض کنید بو میکنه، میگه این با دیروزش فرق نکرده، همونه. این از طریق بویایی تطبیق میده. خیلی چیزها رو ما میخوایم بفهمیم همون هست یا نه، مثلا نمیدونیم شراب یا آبه، بعضیا بو میکنه از بو میفهمن، میگه این آبه شراب نیست، یا میگه شرابه. اینا همش تطبیق دیگه. منتها بو کشید از طریق حس بویایی یا رنگ، یا اگر چشیدنی باشه از طریق چشیدن میفهمه. اما فقط حس نیست، چون حس که میدونید داوری نداره، حس زمینه داوری رو درست میکنه. اما اونی که میخواد بگه این همان است، همون نیروی درک ماست که بهش میگیم عقل. ولذا اینجا دوستان متوجه باشید که اون قضیه که معروف شده که عقل مدرک جزئیات نیست، عقل مدرک کلیاته، نشنیدیم اینو؟ عقل مدرک کلیاته نه مدرک جزئیات. حتی اگر مثلا میگه شما الان سلاح هست که بزنید تو سر این بچه، بازم میگن این عقل درک نمیکنه که باید بزنید تو سر این بچه. در واقع حس میکنه که این بچه بدی کرده. بعد عقل میگه و کل انسانم که بدی کند باید تو سرش بزنن، مثلا این بچه رو باید تو سرش بزنن. این کل انسان بدی کند میگن این مال عقله، بقیهش مال حسه. ولی من نمیدونم در فقه و عقل، فقه و عرف یه جایی اینو توضیح دادم که ما در مسائلی که از طریق وجدان میریم داوری ولو در جزئی هم باشه باز با عقل داریم داوری میکنیم، مگر اینکه یه نیرو دیگه ای درست کنیم. وقتی دوستان من میگم این آقایی که من الان دیدمش همون آقاییست که یک ساعت پیش دیدمش، من اینو با کدام نیرو میگم؟ با نیروی چیز دیگه که نداریم، عقل، با نیروی عقل. و لذا ببینید یه عبارتی داره آقای صدرا، ملا صدرا، این مال ملا صدراست، شرح اصول کافی، میگه یکی از معانی عقل خیلی برای عقل معنا درست میکنه. حتی در شرح اصول کافی ایشون میفهمد که اگر یک کتابی کسی راجع به عقل بنویسد، ما گاهی میگیم این موضوع به درد مقاله میخوره، به درد پایان نامه میخوره، ایشون میگه یه پایان نامه خوبی، حالا ایشون پایان نامه تعبیر نمیکنه، رساله، ما میگیم اگر یه رساله خوبی، حتی پایان نامه هم نه رساله، اگر رساله خوبی در مورد عقل بنویسن خوبه، معانی زیادی، من گشتم دوستان ببینم کدام معنا برای عقل مناسبه، به این رسیدم. الغریزت التی، عبارتو دارید دیگه، بها یمتاز الانسان عن البهائم و یستعد لقبول العلوم النظریه و تدبیر صناعات الفکریه. اصلا اداره زندگی، اداره صنایع، اداره کارها، پیشه ها، حرفه ها، حالا صناعات هرچی معنا کنید، از طریق عقل صورت میگیره که یکیش هم همین تطبیقه. دوستان به قرار خوبی رسیدیم، ما نمیدونم میتونید خلاصه گیری کنید یا نه. ما داریم میگیم که اولین شیوه داوری احتمالی، نمیگم درسته یا غلطه ها، داریم طرح میکنیم، اولین گزینه ای که ممکنه در بقای استصحاب در داوری به این که موضوع عوض شده یا نشده، موضوع باقی است یا باقی نیست، بگیم نهاد دقت به این شیوه داوری. البته اسم اینو به نظر من گذاشتن، خوبم گذاشتن، گفتن حاکمش عقله. اما بزرگان از شما سوال میکنم، ما در زندگیمون فقط همین نوع داوری داریم یا خیلی وقتها داوریمون اینقدر توش باریکبینی نیست؟ نمیگم شلوها هستا، اما اینقدرم باریکبینی توش نیست. مثال خوبی دوستان ذهنمون بهش هدایت شده، هی از همین استفاده کنیم. اگر شما امروز یه نفر رو مثلا حوالی مدرسه ببینید، فردا هم همون ساعت مثلا با چند دقیقه کم و زیاد، با چند ثانیه عقب جلو شدن، در همون حوالی، نه که سانتیمتر بذاریم میگیم دیروز در سمتری و پنج سانتیمتری مدرسه بود، الانم در سمتری ها، نه همین بیرون مدرسه، شما رفیقتون رو میبینید میگه چه برکتی چه توفیقی، چه برکتی چه توفیقی، ما دیروز همینجا شما رو در همین ساعت دیدیم. این غیر از اون قبلیه با همه دقت‌هاش. اون قبلی مثال باز به همون ورزش اینا بزنیم. ببینید ما تو زندگیمون اینم یه نوع داوریه که پرم هست. روزی چند بار از ما ساعت میپرسن، روزی چند بار مسافتی رو سوال میکنن، میگه از اینجا تا تهران چقدره، میگه تا اول تهران، اول قم تا اول یا آخر قم تا اول تهران 140 کیلومتر مثلا. خب حالا این 140 کیلومتر ممکنه 2 متر، 3 متر، 10 متر، نیم کیلومتر، بنا نداره مسامحه کنه دا. ببینید بنا نداره مسامحه کنه، ولی داوری میکنه، درگیر اون دقت کذا نیست. ما تو زندگیمون یه شیوه داوریمون هم اینجوریه. ببینید تو این موارد نکته جالب اینه، ما نه بنا بر باریکبینی داریم، نازک‌اندیشی داریم، اینو میذاریم برای تو ورزش، نه بنا بر بفرمایید مسامحه داریم. من اوائل که سفر مکه مشرف میشدم فکر میکردم مثلا اینا مثل ما حالیشونه، بعضی مسائل رو دقیق مثلا سوال میکنم از مدینه تا مکه مثلا چند کیلومتره، میگو 200 کیلومتر معتن کم. بعد میرفتیم یه چیز حدود 413 کیلومتر، بعد فهمیدم اینا اصلا همینجوره، اصلا خیلی عجیبه، اینا آدم باشون درگیر میشه میفهمه که چقدر فکر را تعطیل چقدر واقعا کجان، ولی خب متاسفانه دارن. ببینید، یا مثلا بعضی راننده های خودمون مثلا میگه تا تهران میگه نزدیک 200 160-70 تا 160-70 بعد هم معلوم میشه 140. نه، این دیگه مسامحه هست، اما اون طرف هم هست. لذا من میدونم چون میخوام شما رو به چه نکته مهمی هدایت کنم، که ما بین عرف دقیق و عرف مسامح بفرمایید یه سومی هم داریم. اینجور نیست که ما اگر از عرف دقیق خارج بشیم میریم تو عرف مسامح، اگر از عرف مسامح در بیان میریم در عرف دقیق. لذا یه اشکالی که ما به مثل مرحوم امام خمینی داریم تو حرف دیروز همینجاست. ایشون اگر دقت کردید گفت اینجا عرف مسامح مراد نیست، عرف دقیق مراده، مثل عرف در تطبیقات و مسافات. خب همینجا به ایشون میگیم مگه عرف در مسافات و اوزان مگر الزاماً دقیقه؟ چون این دقیقه میگه مثل رساله که اگه یه مترم کمتر باشه نماز میشکنه، اینجوریه دیگه، میدونید که خود این دو رقمه. بله یه دفعه کسی 140 کیلومتر رو میگه 170 کیلومتر، یا اون 413 تا رو میگه 200 کیلومتر. خب بله، اما یه دفعه به اون مرز دقتی هم که یک مثلا در ورزش اعمال میکنن، چرا بگم ورزش آقایون، تو خود بحث مسافت شرعی خب اینو آقایون گفتن دیگه، اگر مسافت حتی یه مترم کمتر باشه و برسیم کمتره نماز شکسته میشه. لذا میگم باید اینقدر مطمئن بشی که 45 کیلومتر مسافت شرعی بوده. خب اگر بنابر اون دقت نبود که اینجور نمیگفتن. یا وقتی میگه مثلا باید گندم شما به این مقدار برسه زکات، میدونید که اگه نیم کیلو هم کمتر باشه دیگه زکات نیست. بنابر دقته. اما ما تو زندگیمون خیلی وقتها نمیگم بنابر مسامحه داریم، اما بنابر این باریکبینی و تیز اندیشی نداریم. آقا منظور آقایون از عرف این نوع داوریه، این شیوه داوری. اینا گشتن اسم اینو چی بذارن؟ گفتن عرف. بنابراین اگر ما اولی رو گفتیم دقت، اینو باید بگیم عدم دقت تا اون حد. حالا اگر دوست دارید اسمشو بذارید عرف، بذارید. طبق این توضیح من این عرف رو نمیتونیم وصفش کنیم به دقیق، نمیتونیم وصفش کنیم به مسامح. من یه توضیح بدیم، مثلا میگیم عرف دقیق مثلا نسبی، خب اشکال نداره. ولی اگر میگیم عرف اینه و میدونید که اینجور عرف ما باش مشکلی نداریم تو مسائل شرعی، تو مسائل شرعی اینجور عرف رو قبول داریم. چون اگه تو این سوال اول دقت کنید این بود که اگر عرف مسامحه، مگر عرف مسامحه حجته؟ که بعد مرحوم امام گفت هیچ جا حجت نیست، آقایون دیگه هم میگن، فقط ایشون نمیگه. ما میگیم نباید توصیفش کنید به مسامحه یا دقیق، چون قبلی شد دقیق، ولو من اسم عرف رو به کار نبردم. و تو اولی کسی بگه عرف دقیق، عرف بسیار دقیق، چون عقل میدونی که همیشه از طریق عرف خودشو نشون میده. عقل من و شما میدونید همیشه از طریق عرف خودشو نشون میده، ولی خود عقل یه قلمبه نیست بیرون. این من هستم، من عرف که به زبان عقل حرف میزنم. بنابراین اولی میشه دقت علما، دومی میشه عرف. منتها همین عرفا، همین عرف یه دفعه بهش میگیم ناظرن به دلیل حرف بزن، تکلیف منو معلوم کن. یه دفعه ناظرن به دلیل نمیریم سراغش. اگر ناظرن به دلیل بگیم حرف بزن، اینو آقای آخوند چی تعبیر کرد؟ لسان دلیل. و الا فضلا میدونید لسان دلیل مگه دلیل ما زبون داره؟ حالا کسی بره تو وسائل بگرده ببینه زبون کجاست. لسان دلیل، لسان وسائل من و شما هستیم که فهمنده نستیم. اینم که میگن دلیل لسانش اینه، یعنی ما اینجور میفهمیم ازش، منظور اینه دیگه. ولذا لسان دلیل، لسان دلیل یعنی عرف ناظر به دلیل. خدا خیرشون بده گذشتگان ما، دوستان خیلی متفکر بودن ولی خیلی درگیر دقت در تعبیر نبودن. خب چرا میگید لسان دلیل؟ بفرمایید، نمیگم غلطه ها، اما با خرج ابونا پدر ما در بیاد تا حلش کنیم. خب اگه اول میگفتن عرف ناظر به دلیل، ببینیم چی برداشت میکنه تا بعد ببینه موضوع باقیه یا نه. تو اون مثال که آخونداش مثال قشنگی بود، یادتون باشه میگفت اگر انگور جوش بیاد خب میدونیم نجسه یا لااقل حرومه، اما اگر کشمش جوش آمد چی؟ عرف. خب کشمشو غیر انگور میدونه، عرف همون دومیه. رضا بگن برو انگور بخر، نمیره کشمش بخره. یا بگن کشمش بکن تو برنج، حالا یه آقای به خانمش بگه یه برنج کشمش زور درست کن، ایشون هم یه نیم کیلو انگور بکنه تو، بگه خب همونه دیگه، باش بحثشون میشه. خب این کشمش که انگور نیست، انگور کشمش نیست. ولی اگر به عرف گفتیم که ببین شارها گفته العنب اذا غلا یحرم، آیا تو از این جمله چی میفهمی؟ فقط انگور میفهمی یا به خاطر مناسبات و اینا میفهمی که مراد از انگور در اینجا با توجه به مناسبات کشمش هم هست، یا لااقل میتونی بگی که به مناسبات ارتکازات؟ اما گاهی نه، بحث ما مراجعه به دلیل نیست. لذا همین عرفی که عرض کردم براتون، نه مسامحه نه دقیقه، اگر ناظرن به دلیل حساب کنیم، علما گفتن لسان دلیل، اگر غیر ناظر حساب کنیم گفتن عرف. خیلی مطلب امروز داشتیم ما فضلا. اولا معلوم شد که این سه تا نهادی که اینا آوردن از نحوه داوری گرفتن، سه تا شیوه تو داوری تصور کردن، به جای که شیوه داوری رو نامگذاری کنن رفتن دنبال چی؟ داور. اما این داورا هر کدام نماینده یک نوع داوریه، یکی نماینده داوری با همه دقت ها، یک نوع داوری نه مسامح نه با همه دقت، منتها همین دو قسم شد، با توجه به دلیل، بدون توجه به دلیل، شد سه صورت. خب چیزای دیگه هم که یاد گرفتیم دوستان به درد خیلی جاها میخوره. حالا بند عذرخواهی میکنم، گاهی وقتا ناچار میشم، به هر حال به عنوان کسی که چند هزار ساعت روی مثل موضوع عرف و بحثا کار کرده دیگه، خب متفاوته با مثلا چند دقیقه مطالعه. ببینید اینو شما جایی پیدا نمی کنید، مثلا تقسیم عرف رو به سه قسم. البته نمیگم خلافش هم خیلی روشنه، اصلا بحث نشده که ما از امروز به بعد سه تا عرف درست کنیم: دقیق، مسامح، میانه، حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید. و اتفاقا جاهایی که آقایون میگن عرف، مگر یه جاهای خاصی باشه مثل مقادیر و مسافات، جالب اینه که آقایون گفتن در مقادیر و مسافات بنابر دقت، همون دقت اولی، اما در غیر مسافات و اینا میدونید که بنابر اون دقت نیست. اگر یک کشاورزی مثلا 800 و چند کیلو گندم زکات داره، 800 و حدود 830 خورده به آدم نیست، بله ببینید، خب 800 خورده گندم قطعا یه 2 کیلو خاک و شن و ماسه و کاه و اینا توشه، ولی هیچ که نمیگه اینا رو منها کنید و برید گندم رو مثلا برید کارواش شستشوش بده بعد وزنش کنید. کسی نگفته، درست هم نیست. اگه کسی با همه یک کمی شن، بله یه دفعه خیلی شن داره، طوفان اومده 40-50 کیلو شن و ماسه قاطی گندم شده، نه، ولی گندمی که از مزرعه بر میداره اگر همون 800 خورده بشه، ولی ممکنه 4-5 کیلو 5-6 کیلو آشغال هم داشته باشه، باید زکات بده. ببینید تو مسافت وضع او المتته علال خشخاش، ولی تو بحث بفرمایید تو بحث وزن گندم اگه 4 کیلو شنم توش باشه باشه. ای عرفه، اگر قبول کنیم عرفو در تطبیقات، البته ما یه جور دیگه قبول کردیم تو فقه عرف. ببینید اینم خیلی نکته مهمی بود که ما عرف رو الزاماً دو قسمش نکنیم. فضلا اگر با این توضیحاتی که من دادم برگردید صفحه 1467 1468 پرسش اول که چند تا پرسش بود، همش من جواب دادم مراد از این سنه ها چیه. حالا من میخونم، شما لازم نیست بیارید. آیا مراد از عقل نهاد دقت و عرف دقیق، و مراد از عرف عرف غیر دقیق؟ جواب چی شد؟ مراد از عقل اشکان عرف دقیق بگید، مطلب خیلی دقیق، این بهتره، خیالم راحت تره. ولی مراد از عرف دیگه عرف دقیق نیست. مراد از عقل همان است که در اسناد اربعه در قاعده ملازمه میاد. خیر، اصلا ربطی به اونجا نداره. اگر مراد از عقل قوه عاقله در این فضاها، آمدنش چه تناسبی داره؟ جواب دادیم چون دقت معمولا به حساب عقل میذارن، به این خاطر آوردنش. اگر مراد از عرف دقیق است، مراد از عرف عرف مسامحه. مگر ما عرف مسامح داریم جای قابل قبول باشه؟ جواب داده شد مراد از عرف عرف دقیق به این معنا نیست که بعدیشو بگیم عرف مسامح. نخیر، مراد از عرف عرف همون که تو زندگیمون داریم، بنابر مسامحه نداریم. تو همین مثال که زدم، اگه مثلا امروز شما در مدرسه آقا رو دیدید، ولی دیروز تو شیخان دیدید، بعد بگید چه خوب شد همینجا شما رو دیدیم، میگه ببخشید اون شیخان بود، اینجا نبود. اما در حد چند متر و یه متر و چند سانتی متر ببخشید و دیگه نمیگه، معلومه مسامحه نمیبینه دیگه، تموم شد دیگه. اینا اشکال شبهات بود، شبه اول بود که همه رو پاسخ دادیم. من فقط یه نکته بگم، دوستانی هستم تو نوبت ای دارن حوصله کم میکنن، این صفحه 1472 فضلا، ببخشید اگرم نشون، من فردا وای میسم، هیچ عجله نداریم. این 1472 یه چیزی من گفتم، گوش کنید اینم بگم، دیگه از دوستان عذرخواهی میکنم، یا بعد از درس یا بذارن فردا. ببینید یه بحثی مرحوم امام خمینی داشت دیروز که البته مال ایشون نیست، فقط الان شما برید پایین هر فاضلی از کلاس میاد بیرون سوال کنید همینو میگه، که ما هیچ جا نداریم عرف مسامح بگید آقا معیار باشه. ببینید آیا میتونیم این قضیه رو که مرحوم امام خمینی داره عرض کردم از هر کم سوال کنید همینو میگه. من یه موقع فکر میکردم میدیدم که بعضی وقتا ممکنه همینم قبول نکنید. مثلا ببینید یه آیه ای، یه روایتی 300 سال 400 سال یه جور معنا میکنن، بعد یه آقایی میاد یه دقتی میکنه کل اون معنا رو میزنه به هم و میگه حتی بر اساس ضوابط شناخته شدن در فهم زبان، زبان شناسی، معنای این حدیث اینه. دیروز گفتم براتون لا ربا بین والد و ولد، همه میگفتن یعنی ربا نیست، اشکال نداره. حالا اگر یه نفر آمد گفت نه این اشتباه بوده 300 سال و این عرف مسامحه میکرده اینجور میفهمیده، و الا عرف خیلی وقتا لا ربا بین والد و ولد میگه معناش اینه که نباید پدر و پسر از همدیگه ربا بگیرن. حالا اگر یه قرینم بیاره اینو ثابت کنه، معلومه 300 سال مفسرین و محدثین و فقها ها مسامحه میکردن. به نظر شما میتونیم این مسامحه رو قبول نکنیم و حق رو بدیم به اون عالم رأس 300 سال؟ خب این مسامحه است دیگه. یا اینجا عقل ما میگه نه، دور از حکمته که مولا یه جور حرف بزنه که 300 سال اشتباه برداشت بشه. اینجا حتی اگر مسامحه هم باشه این مسامحه قبوله. این ممکنه کسی این نوع تسامح رو در مدالیل تصدیقی قبول کنه و حتی به همین دلیل این فهم دوم رو نپذیره. من دوستان نظرم اینه، چون ممکنه منتظر بمانید، این خودش اگر فرصت بود یه جلسه بحث ها، ولی حالا من میخوام تو این که دو دقیقه مانده تمومش بکنم و حالا بعد انشاءالله یه فرصت دیگه پیش بیاد. ببینید یه دفعه مثلا 300 سال آقایان این همون عرف خاص اشتباه برداشت میکردن، چون مثلا یه روایتی میباس ببینن ندیدن. این آقا به یه قرینه ای برخورد که دیگران به این قرینه بر نخورده بودند. چون بر نخورده بودند اشتباه برداشت میکردن. خب این به نظر ما اون تسامح اعتبار نداره، چون قانونگذار که کوتاهی نکرده. قانونگذار روایت آورده متاد به حسب روزگار این روایت گم شده، بعدن مثلا یک کتابخانه ای در هله پیدا شده، در اون کتابخانه یک کتاب حدیث پیدا شده، در اون کتاب حدیث یه روایت پیدا شده که این روایتی که 300 سال علما استفاده میکردن معناش عوض میکنه. مثلا تو این مثالمون فرض کنیم اگه پیدا شد که ربا بین والد و ولد حرامه، خب این قرینه میشه برای اون تفسیر سید مرتضی. البته سید مرتضی بعدن برگشت اوائل این حرفو میزده. ولی اگر نه، صرفاً به خاطر عدم التفات و تسامح و غفلت بوده، این غفلت ها بقیه رو شما بگید، این غفلت ها اعتبار داره. لذا ما یه تعلیقه اینجوری بر فرمایش بزرگان داریم از جمله مرحوم امام خمینی، تا انشاءالله یه زمانی بیشتر بحث کنیم. من فردا هستم محضر. الحمدلله دفتر شهری رو گفتم اینجا